تا انشالله من سال بعدی رو از ازدالی یا جناب آقای دکتر سلیمانی داشته باشم.
بله، این موضوعی که پایان نامه هامون کارهای پژوهشی ما گاهن قابل استفاده نمیشن، کاربردی نمیشن، در همون بحث ضعف های علم پژوهش که من گفتم ارائه راهکارهای کاربردی چرا نمیشه، چرا اتفاق نمیفته، به خاطر این هستش که کاربرد محور نیست، به خاطر این هستش که حلقه ارتباط نیاز مراکز استفاده کننده از این محصول پژوهشی، این حلقه ارتباطی شکسته است، این حلقه ارتباطی ناقصه، لذا دانشجو خودش یا نهایتاً با محوریت و هماهنگی و همکاری خود استاد راهنما و مشاورش میشه موضوعی را انتخاب میکنه و روی اون کار میکنه. اما این موضوع آیا نیاز کشور رو رفع میکنه؟ نیاز فلان شرکت رو رفع میکنه؟ نه. این حلقه ارتباطی شرکت ها، صنایع و مراکز تولیدی ما، مراکز خدماتی ما و سایر مراکز و نهادهای دیگه‌ای که دغدغه علم و پژوهش دارن. ببینید یک بحث دیگه‌ای هم که در این موضوع
این
هست،
نیازسنجی واقعی در زمینه صورت میگیره. نه تنها بحث پایان‌نامه ما، پژوهش‌هایی رو هم که داریم.
حتی من به نظر من دانشجو رو ساق بدن، جهت بدن تا نیازهای کشور رو شناسایی کنه، بشناسه و در مسیر رفع اون نیازها پایان‌نامه خودش رو حرکت بده. و گاهن هم اتفاق افتاده، خب دانشجوها رو ما ملزم کردیم به اینکه 6 ماه تحویل بده، پایان‌نامه تو 1 ساله انجام بده، پایان‌نامه تا این وقت فرصت داری. آیا این اتفاقات در دنیای علم اینگونه است؟ سالهای سال طول میکشه تا یک نظریه اتفاق میفته، سالهای سال شاید یک پروژه تحقیقاتی اتفاق میفته تا یک افق جدیدی رو جلوی یک شرکت تولیدی قرار میده که بابا تو این جوری مسیر رو حرکت کن. لذا ما نباید دانشجوها رو متمرکز کنیم در زمان، محدودشون کنیم در زمان، نیاز رو به اونها بشناسونیم و در نهایت بتوانیم که انشالله یک کار خوبی رو از اونها به ثمر برسونیم. این فکر میکنم مهمترین در اصل مشکلی هست که در این حوزه وجود داره، در حالی که خدمتون عرض کنم خیلی از کارهای پژوهشی و علمی در فضای دنیا در سطح جهانی کاربرد محور هستند، مخصوصا در سطوح و مقاطع ارشد و دکتری. این اتفاق باید در جامعه ما بیش از پیش اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم آقای دکتر المنی. جناب دکتر سلیمانی، بحث توسعه علم و پژوهش یکی از مهمترین اهداف کشورمون هستش و در بیانیه گام دوم هم به اون اشاراتی رفته. این بحث توسعه علم و پژوهش اساسا چه ملزوماتی رو در بر داره و اینکه در واقع در راه تحقق این امر هم با چه موانعی در واقع مواجه هستش؟
بله، بحث الزامات توسعه علم و پژوهش بخشی از الزامات زیرساختی هستند، مثل توسعه دانشگاه ها، بحث توسعه پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری باید توسعه پیدا بکنه. بحث سرمایه انسانی، ما نیاز داریم نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت بکنیم. گام بعدی منابع انسانیمون رو در واقع توانمند بکنیم و گام‌های بعدی باعث رشد و تعالی اینها بشیم و در گام آخر بحث سرمایه انسانی یه مداری گرایش پیدا بکنیم به سمت جوانگرایی. اما الزام بعدی ما بحث ارتباطات هست که باعث یک در واقع شبکه‌ای شکل بگیره از نخبگان کشور، تعامل بین نخبگان، تعامل بین مراکز علمی و دانشگاهی، تعامل حوزه و دانشگاه، تعامل دانشگاه و صنعت و تعامل با نهادهای علمی و در واقع منطقه‌ای و جهانی. اینها هست که در واقع جز ملزومات توسعه علم و پژوهش هست. اما موانعی هم فراراه توسعه علم و پژوهش وجود داره. یکیش برمیگرده به خود علم و فرایند بلوغش در ایران که بیشتر جزیره ای ما رشد علمی داشتیم. ما وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای غربی میبینیم که اونجا ابتداعاً یک نظریه پردازی اومده، نظریه ای ارائه داده، همینجوری اندیشمندان بعدی اومدن نظریه ایشون رو نقد کردن و باعث شده به یک بلوغ و رشدی برسن. حتی از دل این رشد نظریه ها ما میبینیم که پارادایم هایی از پوزیتیویسم همینجوری انتقادی و رسیده تا پست مدرن و کثرت‌گرایی. در واقع اون رشد منظم و فرایند و آهنگ منظم رو ما در غرب داشتیم، ولی متاسفانه با تمام اطلاعات و آموزه‌هایی که در کشور وجود داره، ولی ما این فرایند و در واقع آهنگ منظم رو نداریم، که یه مشکلی هست که به خود علم و فضای معرفت علمی برمیگرده و باید اصلاح بشه برای توسعه علمی. بحث بعد اینه که مبتنی بر نیاز نبوده، بحث پژوهش‌های ما درونزا نبوده، مبتنی بر نیاز ما شکل نگرفته. ما حتی از بعضی از رشته‌های علمی غفلت کردیم. یه سری رشته‌ها وارداتی هست، بدون اینکه ما بدونیم با توجه به نیاز باشه داریم تو دانشگاه اجرا میکنیم، ولی بعضی از رشته‌هایی که نیاز داریم متأسفانه ازش غافل هستیم. یه سری موانع فرهنگی هست، ای که ما باور به پیشرفت علمی و حتی علم بومی بعضن نداریم و مدام همون وابستگی رو داریم. علم ترجمه‌ای یه جاهایی به ما لطمه زده که حضرت آقا به عنوان رهزنان فکر ازش یاد میکنن، که تأثیری داره در فهم و ادراک تصمیم سازان ما، تصمیم گیران ما، که این خودش یک بلیه هست. چسبیدن به پوسته علم، ما نیومدیم علم بومی رو بهش توجه بکنیم و به هسته و مرکز علم و معرفت علمی بپردازیم. فضای نقد در کشور ما یه مداری کمرنگ هست، باید جدیتر به اون بپردازیم. بخشش هم به نخبگان و اساتید ما برمیگرده، که ما اساتید توانمندی باز هم تو کشور داریم، ولی میبینیم که خیلی به همدیگه ارجاع نمیدن آنطور که باید. در واقع شاید این جمله سخت باشه، ولی یه جایی میبینیم که حتی همدیگه رو بعضن قبول ندارن، ولی تو کشورهای دیگه اگه اندیشمندی به یه نقطه‌ای به جای رسید به راحتی ازش استفاده میکنن، بهش منبع میدن و این شکلی باعث رشد همدیگه میشن. ولی همافزایی در بین نخبگان ما متاسفانه وجود نداره یا کمرنگ هست. یه سری ویژگی‌های شخصی در حالا برخی از اندیشمندان ما، بحث این که اون پشتکار لازم رو داشته باشن، جسارت علمی داشته باشن، اندیشمند بیاد به راحتی نظریه‌اش رو ارائه بده، از نقد نترسه، این هم یک حالا آسیب‌ها و ویژگی‌های شخصی هست. اشتغالات روزمره یه مقداری آسیب زده. ساعات تدریس زیاد اساتید ما به جایی که اساتید ما بیشتر بیان به سمت کارهای پژوهشی، کارهای علمی، میبینیم بخشی از وقت خوبشون رو در اختیار مباحث آموزشی قرار میدن. حالا بحثای بودجه و امکانات هست که باید بودجه بیشتری اختصاص پیدا بکنه. یک مقداری هم ما همچنان همونجور که آقای دکتر الوندی فرمودن به مبانی غربی همچنان وابسته هستیم، که این آسیب میزنه. و ضعف روشی که لازمه از نظر روشی هم ما یه مقداری تقویت بشیم که ایشالا بتوانیم توسعه و رشد علمی بیشتری رو رقم بزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمانی. آقای دکتر الوندی، یه چیزی که در خلال صحبت‌های عزیز تولی و آقای دکتر سلیمانی بود این عدم تعامل بین بخش تولید و بخش علمی کشور ما است، در حالی که ما در دنیای مدرن امروز داریم می‌بینیم که در کنار هر بخش تولیدی اون بخش آرندی از چه قدرت و توانایی در واقع برخوردار است، که این کمتر در کشور ما در واقع دیده شده و میشه. حالا فارغ از این مسائل، اگر موانع دیگه‌ای غیر از اون نکاتی که آقای دکتر سلیمانی اشاره کردن در راه در واقع توسعه علم و پژوهش در کشور ما مد نظر عزیز تولی است بفرمایید، اگر نه که من سوال جدید رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. نه، من در اون بعد ضعف ها در وضعیت علم و پژوهش خب مواردی رو اشاره کردم که به نظرم میرسه اون بحث اجماع نخبگی در حوزه توسعه علم و پژوهش ما بسیار جدیه، مخصوصا در حوزه تحول در علوم انسانی ما. این خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. ما متاسفانه در حوزه علوم انسانی یک اجماع نخبگی به دست نیاوردیم، چه در حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، انسان شناسی، خیلی تضارب آرا وجود داره و هنوز نتونستیم این اتفاق اجماع نخبگی رو رقم بزنیم.
و به نظر من آقای دکتر اگر ما تو این زمینه، یعنی در مقوله علوم انسانی، نتونیم به توفیقات ارزشمندی دست پیدا بکنیم، رشد و توسعه ما دقیقا در سایر بخش‌های دیگر علوم، به ویژه علوم پایه هم، بله، برای ما توفیقات
تحت تاثیر قرار میده. دنیا رو حوزه علوم انسانی، ما بعضی وقتا فکر میکنیم حوزه‌های نظامی و اینها دارن مدیریت میکنن، نه،
در حالی که حوزه علوم انسانی
داره مدیریت میکنه دنیا رو. بله. من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. کتابی هست به نام ابر طبقه، آقای دیوید رادکاف نوشته این کتاب رو، که از مسئولین سابق ریاست جمهوری های سابق در از آمریکا و مسئولیتی رو داشته ایشون. کتاب هست در کشور هم ترجمه شده، بله ترجمه شده و قابل دسترس است. در این کتاب خیلی نکته مهمی رو ایشون اشاره کرده که خب این ابر طبقه ها کیا هستن، چه ویژگی هایی دارن و اینها چه کسانی هستن. ولی یک موضوعی رو مطرح میکنه که همون تایید فرمایش شما که در کنار شرکت های بزرگ و قولاسای اقتصادی دنیا یک ابر طبقه هایی وجود دارن که این رو هم شاید خیلی ها نمیبینن و اونها هستند که دارن دنیا رو مدیریت میکنن. اونها کیا هم میگه؟ اونها مشاورین در از مدیران این شرکت های بزرگ هستند که دیده نمیشوند. این مشاورین کیا هستند؟ اینها اندیشه ورزان و متفکرینی هستند که دارن اون راهکارهای کاربردی و سمت و سوی اون شرکت ها رو مشخص میکنن. یعنی اون محوریت علم و پژوهش در دست اون مشاورینی هستش که داره اتفاق در اصل محصول محوری و اینکه به نتیجه برسن، اثر بخش باشه شرکت هاشون در دنیا رو رقم میزنن. لذا من فکر میکنم این بحث وارداتی شدن به جای خلاقیت داشتن یکی از مشکلات موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و همچنین این مشکلاتی که هنوز در حوزه تحول علوم انسانی داریم، این یکی از موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و نکات دیگری که از جمله نیازسنجی، مسئله شناسی، مسئله یابیمون به ویژه در حوزه علوم انسانی بیشتر نمایان هست. ما چرا؟ چون در حوزه علوم انسانی با پدیده‌های سیار روبرو هستیم و ردیابی اینها، دیدبانی اینها و رصد کردن اینها بسیار بسیار سخت هست و بعضن هم در مسئله شناسی، مسئله یابی این حوزه ها دچار مشکل هستیم. این موضوع مهم هست و نکته بعدی هم این که نگاه آینده پژوهانه و آینده نگارانه با این که برنامه هم افق نو هست، یعنی این نگاه در جامعه ما حتی در سطح مسئولین و مدیران میانی کمتر دیده میشه. آینده پژوهی و آینده نگاری و نگارش آینده، ساختن آینده که مقدمه اون یک کار آینده پژوهانه میباشه، باید در حوزه علم و پژوهش ما بیشتر توجه بشه. علم و پژوهش بدون آینده پژوهی گاهن یکی دو مقطع زمانی کوتاه اتفاق میفته و باید همون اتفاق بیفته که اون کتاب باید در کتابخانه ها قرار بگیره و استفاده‌ای نشه.
و اساساً اصلا یکی از اهداف اصلی تدوین بیانیه گام دوم مسئولی از تاقام همینه که افق جدید رو در دهه های بعدی، یعنی پس از این 40 ساله در واقع تعیین
بکنه. رستاخیز علمی معطوف به آینده است.
درود بر شما. آقای دکتر، خیلی خلاصه هم شما آقای دکتر سلیمانی و هم شما جناب آقای دکتر الوندی، الان ما در واقع با ترس بیش از حد نظام سلطه از پیشرفت علمی کشورمون در واقع مواجه هستیم و لازم میبینیم این حوزه تحریم هایی که نظام سلطه و در رأس اون آمریکا علیه کشور ما در واقع تدارک دیده خیلی روز به روز داره وسیع تر میشه، به ویژه در زمینه آموزش و علم و فناوری. علت ترس این نظام سلطه در رأس اون ایالات متحده آمریکا از این پیشرفت ها چی هستش آقای دکتر سلیمانی؟ خیلی خلاصه.
خب ما در حدیث داریم العلم سلطان، علم قدرت میده، علم قدرت پیشبینی میده، اصلا زندگی کردن به علم و این اثرگذاری علم رو نشون میده. دستیابی ما به علم باعث میشه قدرت مدیریتی پیدا بکنیم، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و یک پشتوانه مردمی رو بتونیم ایجاد بکنیم. اگر ما به یک جایگاه و قدرتی برسیم در منطقه، قطعاً مراجعه و رجوع منطقه به ما بیشتر خواهد شد، تعامل منطقه بیشتر خواهد شد و هرچی تعامل بیشتر باشه حضور آمریکا در منطقه کمرنگ خواهد بود. به همین ترتیب میبینیم که اونها میان اندیشمند و دانشمند هسته‌ای ما رو ترور میکنن، دانشمند نظامی ما رو ترور میکنن برای اینکه حضور خودشون رو بیشتر تثبیت بکنن و هر چه ما در زمینه علمی رشد بکنیم حضور اونها طبیعتاً کمرنگتر خواهد شد. اونها امروزه با مازاد تولید مواجهن در زمینه‌های مختلف.
نقش سلطه‌گرانه خودشون رو تو این قضیه ما میتونیم کمرنگ بکنیم.
بله، اونها امروزه با مازاد تولید مواجهن تو تسلیحات، بحث‌های دیگری و حضور ما و رشد علمی ما دست اونها رو از منطقه کوتاه خواهد کرد. به همین دلیل اونها میان و مانع رشد علمی ما میشن و آسیب میزنن.
آقای دکتر الوندی، در حد چند جمله شما؟
بله، خواهش میکنم. من خیلی خلاصه بگم خدمتتون، تجربه علمی ما در حوزه نظامی و پزشکی به آمریکا چی رو نشون داده؟ همش رشد، رشد شتابان
آفه.
به شدت. حالا شما تصور کنید این تجربه با یک جمعیت جوان تحصیل کرده در حوزه آفه. آموزش و علم برسه در حوزه فرهنگی ما، چه اتفاقی خواهد زد؟ مطمئن باشید که دیگر آمریکا باید این استیلا و چیرگی خودش رو،
هژمونی خودش رو
و هژمونی خودش رو جمع بکنه، مخصوصا اینکه این تجربه علمی ما در سالهای سال در حوزه نظامی و پزشکی که با یک روحیه انقلابی و جهادی اتفاق افتاده، در حوزه فرهنگی هم اتفاق بیفته. و چرا آمریکا امروز دست بر جنگ کانون فرهنگی گذاشته؟ به خاطر همین موضوع هستش که اون تجربه علمی ما وارد حوزه علوم انسانی، وارد حوزه فرهنگی اجتماعی ما قرار بگیرد، به همان رشد شتابانی که در حوزه نظامی و پزشکی رسیدیم خواهیم رسید. و اینجا دیگه واقعا در بحث محتوای فرهنگی و بحث‌های فرهنگی اون مباحث کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و مارکسیستی و اینا همه زیر سوال خواهد رفت.
ممنونم جناب دکتر الزندی، خیلی سپاسگزارم از مهمانان ارجمند برنامه امروز، جناب دکتر مجید سلیمانی مسئول محترم پژوهشکده فرهنگ اجتماعی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام و جناب دکتر هومن الوندی مدیر محترم گروه علوم اجتماعی و ارتباطات پژوهشکده فرهنگ اجتماعی امام صادق علیه السلام. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید و امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه مورد لطف و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های افق‌های نو در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خواهیم بود و همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینیم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
صورت زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بر تو و آن خاطر آسود سوگند، بر تو ای چشم گناه آلود سوگند، بر آن لحظه لبخند جادویی بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارد ماندم چشم انتظارد، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها بگذشت بی تو شبها در حسرت ها جدایی. عاشقی گم کرده ره بی آشیانم، مانده بر جا آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. هر شب در ره گذارد ماندم چشم انتظارد، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها بگذشت بی تو شبها در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی.
یک فکر کوچیک و مثبت در اول صبح میتونه کل روزمون رو تغییر بده. این فکر چی میتونه باشه جز اینکه یک روز خوب دیگر رو از خدای خودمون هدیه گرفتیم تا برای رسیدن به اهدافمون بهترین گام ها رو برداریم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در بخش اول پنجشنبه های رادیو گفتگو همراه شما هستیم تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. شما میتونید از طریق تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به بخش آرشیو برنامه‌ها و بخشی که ذخیره میشه برنامه‌ها دسترسی داشته باشید، www.radiogoftegu.ir، و میتونید از زمان پخش مجموع برنامه‌های این شبکه هم اطلاع پیدا بکنید. در ضمن من دعوت میکنم یک بار دیگه از همه شما هموطنان گرامی که صدای ما رو میشنوید و شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه رادیویی هستید، با شماره 162 تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو مطرح بفرمایید. همکاران من در واحد ارتباطات و روابط عمومی سازمان صدا و سیما شنونده نظرات ارزشمند شما دوستان هستند. به ساعت 9 صبح نزدیک میشیم. زمان پخش برنامه دارونامه. برنامه با موضوع فروش اینترنتی دارو به مدت 45 دقیقه که دعوت میکنم این برنامه رو هم بشنوید و انشالله که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. یک بار دیگه عرض میکنم درباره